بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بعد از اینکه ایشون دلیلی اقامه کرد در تبیین و اثبات علم فعلی خداوند و اینکه معلول ها و مخلوق ها عین علم الهی هستند، سه حکم از احکام و خصوصیات علم فعلی را ایشون بیان میکنند. یکی این که اشیاء مرتبه نور فعلی خداوند هستند، و دیگر این که قدرت فعلی خداوند و اضافه اشراقی، یعنی همونطور که به مخلوقات صدق میکند که اینها مرتبه علم فعلی است، صدق میکند مرتبه ظهور و نور فعلی الهی و مرتبه قدرت فعلی الهی است. همه کمالات خداوند هم مقام ذات براش هست که عین ذات است، هم مرتبه ظهور که میشه همون فعل. پس این که ما علم رو تقسیم میکنیم به دو مقام، علم فعلی و ذاتی، اختصاص به علم نداره. قدرت هم همینطوره، اراده هم همینطوره. هر کمال دیگری هم که حساب کنید به حسب اصل ذات عین ذات است، ظهورش میشه مقام فعل. حکم اول که ایشون اینجا بیان میکند این که اشیاء، یعنی همین مقام علم فعلی، نور خداوند به شمار می رود. گاهی ما این تعبیر نور رو به کار می گیریم، مقصودمون مفهومه، نوریت ذهنیه. خب واضح هست که ما مقصودمون از اطلاق نور فعلی به اشیاء این معنای انتزاعی و ذهنی نیست. اون چه که بیشتر رایج هست در عرف ما، نور بر نور حسی اطلاق میشه. ویژگی نور حسی و اون معنایی که مشترک بین او و نور باطنی معنوی است اینه که ظاهر به ذات و مظهر غیر است. همونطور که نور حسی موجب آشکاری اشیاء و اجسام غلیظ است، نور فعلی خداوند هم در واقع ظهور اشیاء. البته نور حسی به ظواهر اشیاء تعلق میگیرد، نور حسی فاقد حیات است، ولی نور معنوی و اون چه که از نای حق تعالی و به او برمیگردد از جهت اسنادش به حق تعالی، به ظاهر و باطن اشیاء تعلق گرفته است. اما از عالم مجرد و مادی است. نور حسی فقط در حیطه محسوسات غلیظ و فشرده، اونم باز نه هر جسمی، اجسام لطیف مثل هوا رو روشن نمی کند و نشان نمی دهد، اما جسمهای غلیظ را، ظاهرش را بر ما آشکار می کند و خودش هم فاقد حیاته. اما نور الهی ظاهر و باطن اشیاء اعم از مجرد و مادی رو ظاهر کرده است و در درجات عالیش هم که عین حیاته، مثل عقول، مثل نفوس و امثال اینها. حکم دوم از احکام علم فعلی این که این علم فعلی و این نوریت عین قدرت است. همونطور که بر علم فعلی که حضور و آشکاری نزد حق تعالی است معنای نور صادق بود و ظاهر به ذات مظهر غیر صادق بود، معنای قدرت هم صادقه. همین که در نور معنای مظهر غیر نهفته است، یعنی قدرت، چون قدرت یعنی آشکار کردن و اظهار کردن چیزی. پس این اشیاء در عین این که نور فعلی الهی است، در واقع قدرت فعلی الهی است. از باب تشبیه که یک مرتبه نازلش رو هم در خودمون ما میابیم، مثل صوری که انسان در حال خواب میابد یا غیر خواب در ذهنش تصور میکند، ولی حالا در خواب شاید ظهورش بر ما بیشتر باشه. شما وقتی صور خیالی رو در ذهن خودتون اظهار و انشاء میکنید، این صور هم مرتبه علم تفسیری فعلی شماست و اراده شما ظاهر شده، هم اگه بگید من قدرت بر این صورت دارم، معناش نیست که دو چیز دارید، یک چیزی به نام قدرت و یک چیزی به نام این صورتی که ظاهر شده، بلکه خودش عین همین قدرت شما بر این صورت است. حالا این صورتی که در خواب در مرتبه قوه خیال، در حالاتی که انسان یک مقدار از این حواس ظاهری فاصله میگیره، اونها ظهورش بر انسان بیشتر هم هست. شما اگر مثلا یک صورت ترسناکی رو در حال بیداری تصور کنید، از تصور او نمیترسید، ولی ممکنه در خواب این بر ما ظاهر بشه و ما ترس هم داشته باشیم، چون قدرت او و نحوه وجودش و ظهورش بر ما قوی تر شده است، که در واقع به خود نفس ما هم برمیگرده. پس صور ذهنی ما هم علم ماست، هم آشکاری این صور بر ذهن ماست، هم قدرت ما بر این صور است. همین قدرت که اظهار ما نسبت به این صور هست، برای ما اضافه اشراقی هم هست. مخلوقات هم نسبت به خداوند عین اضافه اشراقی هست. مکرر معنای اضافه اشراقی را مواجه شدید، خواندید. اضافه اشراقی اونیست که قائم به یک طرف است. اگرچه ما در مقام تعبیر اضافه رو نام میبریم و اضافه معناشی که مضاف و مضاف الیهی دارد، اما یک طرفش مستقل است، طرف وابسته خودش در حیطه همین مستقله. اشیا این اضافه اشراقی خداوند هستند. یه توضیحی اینجا ایشان میده که قبلش باید دو نکته رو یادآوری کنیم. یکی این که در باب صادر اول یه تفاوت تعبیر یا تفاوت نظر بین عارف و حکیم هست. فلاسفه صادر اول و اولین مرتبه ایجاد رو عقل اول نامگذاری کردن، عرفا از اولین مرتبه صدور و ظهور تعبیر میکنن به وجود منبسط یا فیض مقدس. ایشون اینجا حالا اون تعبیر وجود منبسط و فیض مقدس رو به کار گرفته، ولی در این معنایی که میخوایم بگیم تفاوتی نمیکنن. لذا کسی به ذهنش نیاد که شما دارید بر اساس فلسفه و مبانی فلسفی این مسئله رو حل میکنید، علم فعلی الهی رو میخواید توضیح بدید، بعد از عرفان استفاده کرد. اون حیثیت و جهتی که الان ما ازش میخواییم در این بحث علم فعلی و اضافه اشراقی استفاده کنیم، هیچ تفاوتی نمیکنه که شما صادر اول را وجود منبسط بدانید یا عقل اول بدانید. ملا سر را که میگه اصلا این اختلاف تعبیره، فقط عارف و فیلسوف یک سخن دارن میگن ولی با دو بیان. اگر ما نظرمون به خصوص این مرتبه اول صدور و ظهور فعل الهی باشد، به وجه خاص خصوص این مرتبه رو مد نظر داشته باشیم، بهش میگیم عقل اول. از این جهت که همین صادر اول محیط به کل ماستواست، چون صادر اول مجرای ایجاد سایر اشیاء است، پس احاطه دارد. اگر از این جهت احاطه و فراگیریش در نظر بگیریم، بهش میگیم وجود منبسط. لذا به نظر ملا سرزم میگه این وجود منبسط و فیض مقدس با عقل اول فرقی ندارد، ولی به دو ملاحظه اسمش تغییر کرد. حالا این که سخن ملا سرزا و این جمعی که بین حرف عارف و حکیم کرده است درست یا غلط یا برحال چه ارزیابی درمیش داشته باشیم، هر کدوم که داشته باشیم مثلا فرقی در این مطلبی که اینجا میخواییم بگیم نداره. چون شما چه صادر اول را عقل اول بدانید و چه وجود منبسط بدانید و چه اینها را دو تا حرف مختلف به حساب بیارید یا بگید نه یک حرف است، مثل ملا سرزا که میگه یک معناست با دو تعبیر، شکی نیست که چه عارف و چه فیلسوف این مطلب رو قبول داره که صادر اول یعنی حقیقتی که سایر اشیا از مجرای او ظاهر و ایجاد شدن. اصلا مسئله صادر اول و بحث قاضی الواحد برای همینه دیگه، عارف و فیلسوف هر دو بر قاضی الواحد و این که الواحد و لایست رو انها الا الواحد که اتفاق نظر دارن. پس صادر اول هر چی که باشه، چه عقل اول چه وجود منبسط، باید حقیقت واحد باشه و سایر اشیا هم باید از مجرای او ظاهر بشود. این مورد اتفاقه. اگر این مسئله مورد اتفاق است، یعنی صادر اول محیط است به ماسوای خودش، به سایر اشیا. اینطور نیست که حکیم که میگوید مثلا عقل اول، بعد منظورش این باشه که عقل اول یه حقیقتی است در عالم دیگری، او یه موجودی برای خودشه، مثل پدری که بله بچه دار شده، حالا خودش مثلا توی سرزمین دیگری رفته است، بچه‌ش هم جای دیگری است. وقتی میگن عقل اول واسطه ایجاد است، معنیش این است که او یه لحظه مثل یک پدری، مثل یک مادری، مثل یک حیوانی فرزند زاییده است و دیگه تمام شده، حالا او باز فرزند خودش فرزند دیگری بزاید و نسلش ادامه پیدا کنه. منظور که این نیست. همونطور که خداوند فاصله ای از اشیا ندارد بلکه به اشیا نزدیکتر از خود اونهاست، مراحل بعد از حق تعالی هم در این نظام علت و معلول همینطوره. هر علت بالاتری نسبت به معلولهای مادون خودش از خود اونها به خودشون نزدیکتره. پس ما الان اونچه که اینجا در این مسئله سومی که میخوایم بگیم در مورد علم فعلی، اونچه که برای ما مهم است این نیست که صادر اول عقل اول است یا وجود منبسط. مهم اینه که صادر اول هر چی که میخواد باشه احاطه به همه مادون خودش داره و هیچ چیزی خارج از حیطه وجود او نیست. معنای صادر اول باید اصلا همین باشه، معنای واسطه در فیض همین است دیگه. اینو برای این عرض کردم، توضیح دادم که چون ایشون اینجا آمده تعبیر عرفانی رو به کار برده، کسی به ذهنش نیاد که الان مبنا عوض شده، شما بر اساس فلسفه باید این حرفا رو میزدی، چه بر اساس عرفان داری تعبیرها رو به کار میگیری. چون اون حد وسط واقعی که این مطلب از طریق اون میخواد اثبات بشود این است که صادر اول محیط به تمام معلولات و مخلوقات دیگر است و هیچ چیزی از حیطه وجودش خارج نیست. این یک نکته. نکته دوم، در بحث علیت یکی از اقسام علت، علت فاعلی است. علت فاعلی، مقصودمون در اینجا علت فاعلی الهی است، یعنی مفیض وجود، نه فاعل به معنایی که از یک حالتی به حالت دیگر منتقل می کند، مثل نجاری که مثلا ماده موجود رو از یک حالت و شکلی به شکل دیگری منتقل می کند. این فاعل طبیعیه، مقصودمون از فاعل، فاعل الهی است، یعنی مفیض وجود. وقتی که ما نسبت فاعل الهی مفیض وجود را با معلول مفاض بخواییم در نظر بگیریم و اصالت وجود رو هم مد نظر داشته باشیم، که اگر حتی کسی اصالت وجود رو هم بهش توجه نکند و توجه نداشته باشد بازم مطلب همین است، ولی بنابرای اصالت وجود مطلب خیلی واضح تر به ذهن انسان میاد و الا بازم در اینجا اختلافی نیست. فاعل مفیض وجود در حقیقت مقوم معلول مفاض است، یعنی این معلول از حیطه وجود فاعلش خارج نیست و نسبتش با فاعل نسبت وجود رابط با وجود مستقل است. چطور وجود رابط حتی در مقام تصور بدون مستقل قابل تصور نیست؟ وجود رابطه حقیقی، اون که واقعا وجود رابطه، نه این تصوری که الان داریم یک مفهومی به کار میگیریم میگیم وجود رابط، این معنایی که الان ما داریم در ذهن استفاده میکنیم و با لفظ وجود رابط بهش اشاره میکنیم، این وجود رابطه واقعی نیست. وجود رابطه واقعی همیشه در ضمن غیر باید ملاحظه بشه، مثل اون چیزی که در ادبیات خواندید که معنای حرفی، اون معنای حرفی واقعی اون چیزی است که در ضمن اون جمله میاد. مثلا وقتی میگید سرت من البصره، اون من واقعی اینه، ولی اگه اومدیم گفتیم من یعنی چی، میگیم من یعنی برای ابتداییته. خب همه میفهمن، همه همون اهل لغت هم دیگه اینو گفتن، اهل ادب هم گفتن. اینجا که میگیم من برای ابتدا به کار میرود، مقصودمون این نیست که الان شما میتونید من رو در جمله برداری به جاش بذاری ابتدا، برای که دستمون به اون جمله نمیرسد. شما که نمیتونید یک سره در هر جایی بیاید همه مصادیق من رو که به کار رفته در جملات مختلف بیاری معناشو بگی، مجبوری یک معنا برای اینا بگی. از طرفی اون معنا معنای حرفی است، همیشه در ضمن غیر قابل تصور و تحقق است. پس چاره ای نداریم جز این که از یک بیگانه ای استفاده کنیم، از طریق اون بیگانه اشاره کنیم به اون معنای واقعی که هیچ وقت به ذهن ما نمیاد به تنهایی، باید با غیر بیاد. برای همین میگیم من لل ابتداییه، ولی نه به این معنا که الان تو من رو بردار در جمله به جاش بذار ابتدا، اینطوری نیست. اون ابتدای واقعی اونی که تو جمله میاد و همیشه هم فی غیره هست. یادتونه در ادبیاتی رو خواندید. وجود رابط هم همینه، مثل معنای حرفیه. وجود رابط واقعی اونیست که فی غیره هست، اونی که در ضمن علت هست، فارغ از علت اصلا قابل تصور نیست، تا چه رسد که قابل تحقق باشه. اما ما ناچاریم به یک چیزی اشاره کنیم، بخوایم اشاره کنیم باید مفهومی در نظر بگیریم، مفهوم وجود رابط رو تصور کنیم، ولی مفهوم وجود رابط خودش وجود رابط نیست، یک عنوان ذهنی است برای اشاره به اون وجود رابط واقعی. وجود رابط واقعی چگونه تحقق می‌یابد و چگونه تصور می‌شود همیشه فی غیره هست. در تقسیمات وجود خواندید وجود رابط اون که فی غیره. این برای این گفتیم که عقل اول یا وجود منبسط محیط به کل اشیاء است، همه در حیطه او هستند، نسبتشون به این صادر اول مثل رابط و مستقله. خود عقل اول یا وجود منبسط نسبت به خداوند همون رابط با مستقله. این برای این میگیم که پس کسی تصور نکند، توهم نکند، اگر آمدیم گفتیم مقام علم فعلی، مقام علم ذاتی دو چیزی جدای از یکدیگرن. علم ذاتی منفک از علم فعلی نیست، مثل این که وجود مستقل منفک از وجود رابط نیست. شما نمیتونید وجود رابط از مستقل جدا کنید، بگی این وجود رابط هست این مستقله. به محضی که بخوای اشاره به رابط کنی باید به مستقل اشاره کنی، همونطور که معنای حرفی واقعی رو بخوای تصور کنی باید در ضمن اون معنی اسمی تصورش کنی. در بحث ما هم علم فعلی که میخوایم بگیم اضافه اشراقی است، بدون اون طرف مستقلش که ذات باشه قابل فرض و تصور و شناخت و قابل تحقق نیست. حالا مطلب اینه که این علم فعلی که ظهور نور الهی و ظهور قدرت الهی است، عین ارتباط و عین ربط به خداوند است، اضافه اشراقی است، که خود این اضافه اشراقی اون صادر اولش، مرتبه اول ظهورش، حالا وجود اون بسط یا عقل اول، این از حیث احاطه‌ای که به همه اشیاء دیگه داره بهش میگیم وجود مطلق، مطلق قسمی، نه اون مطلق لا به شرط مقسمی که ذات باشه. یادتونه در تقسیمات و اعتبارات وجود اونجا گفته شد. اگر اینجا میگیم وجود عقل اول یا صادر اول یا اضافه اشراقی یا وجود منبسط، اینها همون وجود مطلقن، یعنی ظهور اون وجود لا به شرط مقسمی. ذات خداوند وجود لا به شرط مقسمی است، یا احیانا تعبیر ممکنه بکنیم به الوجود الحق، حق مطلق. حق مطلق ظهورش نامتناهیه. از این ظهور نامتناهی تعبیر میکنی به وجود مطلق، ولی توجه دارید که این مطلق با اون مطلق لا به شرط مقسمی اشتباه نشود. تعینات، مراتب، حدود و آثار این وجود مطلق قسمی، یعنی همین وجود منبسط یا همین فیض مقدس یا عقل اول، تعیناتش اون چیزی که ما بهش میگیم وجودات مقید. پس اگر گفتیم این میز، این انسان، جبرئیل، زمین، به هر شیئی با هر عنوانی که در خارج اشاره کردید، اینا در واقع تعینات و ظهورات عقل اول یا وجود منبسط است که خود ظهور نامحدود خداونده. نسبت اینها با هم چه بود؟ گفتیم نسبت وجود رابط و مستقل. پس اینطور تصور نشود که خدا یه طرف عالم است، عقل اول یا وجود منبسط یا اشیا طرف دیگری هستند. طرفی نداره، خداست و بس، طرف مقابل نداره، چیزی در مقابل خداوند نیست. اگرچه ما در مقام اعتبار و تعبیر برای که معنا را برسونیم ناچاریم بگیم مثلا خداوند علت است، معلولش یا ظهور تامش وجود منبسط یا عقل اول و تعیناتش و مراتب این ظهور این اشیاء موجوده، ولی توجه داریم که این اموری که در لفظ و در ملاحظه ذهنی داریم بهش اشاره میکنیم، به لحاظ وجود اشیایی در مقابل خداوند، اشیای محصل در مقابل خداوند نیستن. مثل این میمونه شما بگن بیایی صور ذهنی خودتو بشمر، بعدن بگو چی جوری در ذهنت، میگی مثلا من یک رو تصور کردم، دو تصور کردم، سه تصور کردم. در مقام تعبیر همینا رو باید بگید که ذهنتو خبر بدی دیگه، ولی معناش اینست که شما یک طرفی و ذهنت یه چیزایی هم اینجا پر شده تو گوشه کنار ذهن چیده شده به نام یک و دو و سه و عکس میز و عکس زمین و عکس این اشیا دیگه، اونا چیزی در مقابل شما نیستن، اونا در واقع درجات و ظهورات همین ذهنن، تعینات همین ذهنن، نه موجودات محصلی در مقابل ذهن. اشیا هم اموری محصل در مقابل خداوند نیستن، وجود منبسط هم چیزی در مقابل خدا نیست. وجود منبسط هم یعنی ظهور حق تعالی. اشیا هم یعنی تعینات همین وجود منبسط. پس اون چرا که ما علم فعلی نامیدیم اضافه اشراقی است، که اضافه اشراقی طرف مقابل ندارد، متوقف بر دو طرف نیست، او فقط یه طرفی همیشه. اضافه اشراقی یعنی ظهور وجود مستقل، برخلاف اضافه مقولی که در اضافه مقولی وقتی میگی بالا پایین چپ راست دو طرف باید باشه، بعد بینشون یک نسبت خاصی است که از این طرفین انتزاع شده. در نسبت و اضافه مقولی شما همیشه اون اضافه رو از دو طرفی که قبل از خود اضافه هستن انتزاع میکنید. اول باید دو طرف باشن، بالایی باشه پایینی باشه، سقفی بعد کفی باشه، بعد شما بگید یکی بالا یکی پایین. اضافه مقولی اینجوری فهمیده میشود. ولی اضافه اشراقی طرف مقابل نداره. اون چرا که ما مقابل میشمریم بالاعتبار است، ولی این اعتبار داشت، اعتبار دادن و این گونه ملاحظه کردن، این اولا چاره ازش نداریم چون میخوان معنا رو برسونید، و این مخل به اون نکته که گفتیم که اضافه اشراقی طرف مقابل محصل ندارد، مخل به این معنا نیست. پس فرض طرف اعتباری در اضافه اشراقی لابد من هست، چاره ای ازش نیست، ولی ضرری به اون مطلب نداره که گفتیم که اضافه اشراقی طرف مقابل، مقابل محصل، مقابل مستقل نداره، بلکه مقابلش در حیطه خود همون مستقله. برای همین تعبیر میکردن مقام علم ذاتی، مقام علم فعلی، که برسونه علم ذاتی محیط به علم فعلی است. یعنی ذات خداوند محیط است به ظهوراتش و ظهوراتش خارج از حیطه ذات نیستن. گمان نکنی که پس وقتی از مقام علم فعلی حرف گفتیم، علم فعلی چیزی جدا از ذات خداست، همونطور که اشیا جدا از ذات خدا نیستن. این حاصل عرض کنم که حکم و ویژگی سوم و توضیحی که در مورد اضافه اشراقی است. همین بیان ما را به دو نتیجه میرساند. یکی این که چرا صفت از صفت زائد از خداوند سلب میشه؟ قبلا بحث اثبات عینیت ذات و صفات گذشت. این بیانی که اینجا الان گفته شد خودش ما رو به یک سطح بالاتری و درک عمیق‌تری از نسبت ذات و صفت میرساند و به ما تفهیم میکند که چرا صفت زائد قابل فرض و تصور هم نیست و اون جهله‌ای که از صفات زائد سخن گفتن، اینا خدا را نشناختن هستن. چون خدا را نشناختن، خب کسی که خدا را نشناخت دیگه بزرگترین حقیقت هستی را وقتی نمیشناسه، از هر حرف دیگری که او گفت دیگه نباید تعجب کرد. کسی که صفات الهی را زائد بر ذات توهم میکند، در واقع داره ذات رو محدود میکنه، چون میگه ذات یک چیز، صفات هم که زائد بر اون دیگه، پس مغایرت دارن. اگر ذات حقیقت نامحدود است، اگه مقابلی نداره، اگه نسبت مقولی و اضافه مقولی با چیزی ندارد، خب پس چیزی به عنوان صفت که مقابل و مغایر با ذات باشه معنا نمیده. اگر صفت زائد بر ذات شد، بین این صفت و ذات اضافه معقولی برقراره، چون دو امر مغایرن، دو امر متفاوتن، منتها یکی عرض است، یکی مثل جوهر، مثل محل برای این عرض میمونه دیگه، مثل این میمونه. اون کسی که صفات زائد بر ذات میدونه، این صفات میگه قائم به ذات خداست. پس که انه ذات خدا مثل موضوع، مثل یک جوهر که حالا عرضی هم دارد، اما بالاخره اینا با هم فرق میکنن و یک نسبت خاص بین اینا برقراره. نسبت متوقف بر دو طرفه. شما چگونه نسبت رو انتزاع میکنید؟ نسبت رو از طرفین نسبت باید انتزاع کنید. پس دو طرف باید باشه تا نسبت انتزاع بشود. اضافه مقولی هم همینطور، دو طرف باید باشن تا اون نسبت اضافه متکرر بینشون برقرار بشه. کسی که صفات خدا را زائد بر ذات توهم می کند، معناش اینه که داره این نسبت را بین دو امر که با هم تغایر دارن، به یکی میگه ذات و معروض و یکی صفتی است که عارض است، اینجوری داره تصور میکنه. پس نسبت عروض تصور کرده است. چرا؟ چون در واقع ذات رو نشناخت، مقابل ذات آمد فرض یک چیز دیگری کرد، ولو که این چیزی که مقابل ذاته صفت خود ذات باشه، در حالی که گفتیم ذات مقابل نداره، وجود مطلق نامحدود مقابل نداره، حتی در فعلش که قطعا دیگه فعل مغایر باید با ذات باشه، او مقابل ذات به حساب نمیاد. فعلی که اثر ذات هست مقابل ذات به حساب نمیاد، تا چه رسد که صفت بخواد مقابل او به حساب بیاد. خب این عرض کنم که معنا یعنی نفی صفات، صفات زائد. اینجا یکی از ثمرات همین شناخت صحیح وجود مطلق نامحدود و نسبتش با فعلشه، که وقتی نسبتش با فعلش اینطور بود که مقابل او به حساب نیاد، به طریق اولا با چیزی که صفت برای او باشه مقابل به حساب نخواهد آمد. بس ما چیزی به عنوان صفت زائد نباید اصلا فرض بکنیم، این غلطه. نتیجه دوم که اون هم به نحوی مرتبط با همین بحث هست، با همین بحث صفات، ولی به یک روش و گونه دیگری. خداوند ظهورات و تجلیات دارد، کل عالم میشه ظهور خداوند در عین اینکه خارج از هیتش نیست. این ظهورات و تجلیات الهی نحوه هاش مختلف است. معنای اختلاف تجلیات اینه که اونها در نشان دادن خداوند و نشان دادن کمالات الهی یکسان نیستن. بعضی از این اشیا، بعضی از این چیزهایی که ما به زبان کلامی و فلسفی بهش میگیم مخلوق و معلول و به زبان عرفانی اینا ظهورات الهی و آیات او هستن، بعضی از اینها در ارائه خداوند و نشان دادن او و آیه بودنش محدودن، کمالات الهی رو کم نشان میدهن، بعضی ها بیشتر نشان میدهن. اینا اون چیزیست که به زبان فلسفی میگید مراتب مختلف وجود، مراتب ضعیف، مراتب قوی. اون چرا که شما به زبان فلسفی میگید مراتب قوی و شدید وجود، به زبان عرفانی باید بگی آیاتی که نمایندگیشون از خداوند و نمایشش از خداوند کمه، خدا رو کم نشان میدهد، بعضیا بیشتر نشان میده. اولین و برترین نحوه تجلیات و ظهورات الهی مرتبه ایست که ما به زبان عرفانی بهش میگیم مرتبه اسما و صفات. اسما الهی یا صفات الهی در مرتبه واحدیت در واقع یعنی نحوه های ظهور و تجلی خداوند. قبلا هم اشاره کردیم، بازم میگیم تاکید میکنیم چون سوء فهم زیاد پیش میاد برای کسانی که درست درس میخونن، عجله هم دارن که زود خودشون رو استاد نشون بدن و هم خودش به گمراهی میفته هم بقیه به گمراهی میندازه. این مرتبه اسماء و صفات در واحدیت که میگیم مثلا اسم علیم، قدیر و سایر صفات الهی، اینا نحوه های از ظهورات و تجلیات الهی است. این معنا رو با اون چیزی که قبلا اشاره کردیم که علم عین ذات است، قدرت عین ذات است، اشتباه نگیرید. علم ذاتی، قدرت ذاتی، اراده ذاتی و هر کمال دیگری با هر تعبیر دیگری که بهش اشاره کنیم، کمون ذات بسیط خداونده. این مقام ذات. ظهور ذات یا ظهور کمالات ذات نحوه هایی داره. عرفا بر اساس اصطلاح خودشون به یک نحوه ای از ظهور ذات خداوند میگن اسما و صفات، اگرچه به یک اصطلاح دیگر به کل مخلوقات میگن اسماء الهی. این میز اسمی از اسماء الله هست. ابلیس هم همین ابلیس خارجی، همین موجود خارجی لعین، همین هم یکی از اسماء الهیه. همه اشقیا هم اسماء الهی هن. همه اهل سعادت هم اسماء الهی هن. چرا؟ هل اسم ما انبع عن المسما. اسم اون چیزی که از یه چیزی خبر بدهد. شما به هر مخلوقی که بنگرید در هر حد و مرتبه باشد، او خبر از خالقی میدهد. یه کمالاتی دارد، خصوصیاتی دارد، خبر از کمالات خالقش میده. پس به این معنا حساب کنیم تمام مخلوقات از اعلى المراتب تا اخص مراتب همه اسماء الهی هن. این یک اصطلاح که در عرفان هم هست. یه اصطلاح و یه کاربرد دیگه اینه که خصوص یک مرتبه خاصی از این مراتب رو بهش میگن مرتبه اسماء و صفات. به مرتبه واحدیت بالخصوص فقط میگن. معلوم شد؟ پس واژه اسم دو جا به کار می رود، در دو مورد به کار می ره. یکی به کل مخلوقات میگن اسمه، یکی به خصوص مرتبه خاصی از این مخلوقات که بالاترین و کاملترین نحوه تجلیات الهی است میگن مرتبه اسماء و صفات. انسان اگر در مسیر تکامل قرار بگیرد به طوری که به مشاهده آیات الهی برسد، یعنی در این مخلوقات، در این چیزی که تجلی است، اسمش مخلوق است، معلول است، به هر لفظی که میخوای تعبیر کن، اگر اینها را به عنوان آیات الهی ببینند، بستگی داره که به چه مرتبه ای از شهود اینها برسه. یک کسی در مسیر تکامل قرار میگیره، به مرتبه شهود ملائکه اعلی مثال میرسد. یک کسی به مرتبه شهود ملائکه مقرب میرسد که به زبان فلسفی بهشون میگیم عقل، مثلا جبرئیل شهود میکند، همتراز او میشود و هاکذا. بستگی داره به تفاوت مراتب دیگه. اگر کسی به مرتبه‌ای برسد که اون تجلیات اسمایی را شهود کند، این بالاتر از ملائکه است. مشاهده اسما و صفات الهی در مرتبه واحدیت یعنی این که انسان به درجه ای از کمال برسد که دیگه شهودش از ملائکه هم بالاتر رفته است. حقایق مافوق اونها رو شهود کرده است که بهش میگیم اسما. معلومه دیگه. از این بالاتر چی میشود؟ بالاترین نحوه کمال برای انسان اینه که از مرتبه شهود اسماء الهی هم بالاتر برود. این هم دیگه برایش حجاب و مانع نباشه، به شهود ذات خداوند برسه، در حد خودش البته، نه شهود ذات نامحدود. شهود بنزه ذات خود این انسان. این معنا را اگر کسی برسید، اون چیزیست که عارف بهش میگه فنای فالله. به زبان دیگری، به تعبیر دیگر میگن رسیدن به مرتبه احدیت، شهود احدیت، فنای در احدیت و امثال این تعابیر. این مرتبه است که دیگه انسان از خودش از ناخالصی تطهیر شده، تطهیر مطلق شده است، این مطهر شده از هر چیزی غیر از خدا، دیگه جز خدا نمیبینه، جز خدا شهود نمیکنه، حتی خودش هم شهود نمیکنه، خدا را شهود میکنه. همونطور که متن واقع هم جز خدا و تجلیات او چیزی نیست، اون که غیر خدا میبیند و غیر خدا توجه داره، او در حجابه، او کج میبینه، او اشتباه میبینه، توهمات خودشه. امیرالمؤمنین از این مرتبه تعبیر فرمود کمال الاخلاص نفی الصفات عن، اون بالاترین و کاملترین نحوه اخلاص اینه که به مرتبه نفی صفات برسه، یعنی این صفاتی در گفتیم اسماء و صفات در مرتبه واحدیت، این بالاترین نحوه کماله، کمال اخلاصه. این فقره رو حالا هر طایفه‌ای طبق ذوق و ذهنیات خودشون معنا می‌کردن، یک معناش هم این است، یک نحوه معنا کردنش، حالا اون معانی دیگه‌اش رو بعد اشاره می‌کنم. الحمدلله رب العالمین.